أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال در ظهور حضرت تعجیل بفرماید، پیروزی و نصرت رو روزی دوستان و محبین حضرت در سراسر عالم بفرماید و یکایک که ما را از خدمتگزاران و محبین و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و عجل فرجهم الانعداء. از ما در سوره حجرات به فراز سوم سوره رسید که خدای متعال می فهمد قالت الاعراب و آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم فان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا. یه دو نکته از فرازهای قبلی باقی مونده رو تکمیل کنم بعد به توضیح این فراز بپردازیم. در فراز دوم عرض کردیم خدای متعال صحبت میکند از یک جامعه مؤمنین که در اونها در بین اونها اخوت شکل گرفته، اخوت ایمانی. به این اخوت ایمانی عرض کردیم بر اساس آیات بر محور وجود مقدس نبی اکرم شکل میگیره. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، که این نعمت وجود مقدس نبی اکرمه. و بعد بر مدار حبل الله ادامه پیدا میکنه، اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که در آیه بعد ذکر شد. اینا رو مفصل گفتگو کردیم. این جامعه مؤمنین که درشون قوت هست، در بین اونها نقص و عیب هم وجود داره. این دوتا آیهی که عرض کردم در باب منع از تمسخر و لقب روی یک دیگر گذاشتن و عیبجویی و لمز و تجسس و سوء ظن و تجسس و غیبت، اون دو آیه رو یه نکته راجبش عرض میکنم و اون نکته این است که از این دوتا آیه استفاده میشه که در جامعه مؤمنین ممکنه یک عیوب پیدا و پنهان وجود داشته باشه. اون عیوب پیدا و پنهان نباید دستاویز سوء ظن و تجسس و غیبت و یا تمسخر و لمز و تناقض بالالقاب قرار بگیره. نکته مهمی است. پیداست این عیوب هست. مؤمنین درجات دارن. عرض کردم این همز و لمزا خیلی اختام نسبت به عیوب شخصی نیست، نسبت به درجات ایمانه. این طایفه اون طایفه را متهم میکنه به عدم ایمان، اون طایفه اون طایفه را متهم میکنه به سطحیگری. این عیوب و نقص ها ممکنه واقعا وجود داشته باشه. لا یسخر قوم من قوم، نه اینکه واقعا عیبی نیست، عیب هست. این عیب نباید دستاویز تمسخر قرار بگیره. این حرفم، این یک نکته. عیوب پنهانی در اشخاص مؤمن هست، به طوری که در روایت داره اگر پرده ها کنار بره هیچ کسی سلام به کسی دیگه ممکنه نکنه. بنا نیست که در بین مؤمنین عیب نباشه، بناست جامعه که درش اخوت ایمانی است، این اخوت ایمانی مبدا رشد همه بشه، همه با هم رشد کنن. چطور اگر ما در یک کشتی نشستیم هیچ وقت زیر پای بغل دستی خودمون رو سوراخ نمی‌کنیم؟ بالاخره خودمونم تو این که این لااقلشه دیگه. همت لا تلمزو انفسکم، شما یک امتی چرا با هم از هم دیگه عیب جویی میکنید؟ وقتی یه جامعه بر محور اخوت ایمانی، بر محور نبی اکرم و امیرالمومنین شکل گرفت، تو این جامعه تا به کمال ایمان نرسیدیم، اشکال و عیب هست. این طایفه عیب داره، اون طایفه هم عیب داره. این عیوب نباید دستاویز بشه برای این اموری که عرض شد. مؤمنین باید با هم دیگه مدارا کنن و سعی کنن که عیوب همدیگه رو مرتفع کنن. عنایت می‌فرمایید یه موقعی خدای متعال پرده رو کنار میزنه، یه عیبی با آدم نشون میده، اونجا آدم تکلیفی پیدا میکنه، امر به معروفی باید بکنه، شفاعتی بکنه، دستگیری بکنه، باری برداره، نه اینکه تجسس سوء زن پیدا کنه، تجسس کنه، بعدم که عیب طرف رو پیدا کرده، عیب مؤمن رو بره بگه به دیگران. این به هم میزنه اون رابطه قوت ایمانی رو. عرض کردم این بحث رو تقدیم کرده بودم مفصل. نکته ای که به نظر من قابل اهمیت در این سوره اینه که واقعا در جامعه ایمانی ممکنه درجات ایمان متفاوته دیگه، کامل که نیستن، بی عیب که نیستن. بنا نیست مؤمنین بی عیب و نقص باشن، بناست با فرض عیب و نقص با همدیگه مدارا کنن، عیب پوشی کنن، تلاش کنن همشون برای محور امامشون رشد کنن، به این عیوب مرتفع بشه. یه نکته ای قابل ذکره. نکته دوم این است که در آیه‌ای که تقدیم کردیم که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خدای متعال می‌فرماید یه اختلافاتی بین شما هست، ما شما رو شعوب و قبائل قرار دادیم و این شعوب و قبائل اختلاف در عرض کنن ممکنه زبان داشته باشن، اختلاف در رنگ و خصوصیات طبیعی داشته باشن، اختلاف در استعدادها و ظرفیت‌ها داشته باشن، اینها معیار ارزش‌گذاری نباید باشه، یعنی میزان درجات اجتماعی اینها نیست، هست در بین مؤمنین. انا جعلناکم اتفاقا خصوصیاتی است که خدا میتونه فقط خود ما قرار دادیم، ولی غرض ما از این جعل یه چیز دیگه بوده، دستگاه شیاطین و منافقین، این اموری که خدای متعال برای یه هدف دیگه قرار داده ازش سوء استفاده میکنن برای یه کار دیگری. شما مؤمنی نباید دنبال سر اون حرکت کنید. الان میدونید من یه موقع عرض کردم، بازم اشاره میکنم، اگر شما بخواید یه جامعه واحدی درست کنید، نمیشه این تکثرها اصل باشن. بس کنن تو کشور خودمان طوایف مختلف با زبان‌های مختلف و نژادهای مختلف هستند. اگر شما بخواید این هویت‌ها را اصل قرار بدید، دیگه بر محورش نمیشه ملت درست کنید که عامل تفرق میشه. نمیگیم اونها نیست، اونها هست، ولی یه جایگاهی دیگه‌ای باید پیدا بکنه. انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تو اون مسیر کاملا باید رو سرمایه‌گذاری کرد. اون هدفی که خدای متعال داشته، اون هدف رو باید به رسمیت شناخت و اصلا روش سرمایه گذاری کرد که این لتعارفو یعنی چی؟ ما چجوری میتونیم این اختلافات رو عامل تعارف قرار بدیم؟ هرچی روی سرمایه گذاری کنید درش تفرق ایجاد نمیشه. ولی فرض کنید شما میخواید یه ملت داشته باشید، ملت ایران، باید این کثرت ها حول یه امر دیگری تجمع پیدا کنند. اگر میخواید یه امت بر محور ایمان داشته باشید، دیگه خصوصیات جغرافی هم باید رنگ ببازه. این که من تو ایرانم، فلان بند خدا تو لبنانه، تو عراق، در یمنه، حتی در اروپاست، این بعد بره کنار، میشه وطن، وطن انگیزه. مفهوم جغرافیا عوض میشه اگر شما میخواید یه امتی بر محور ایمان درست بکنی. اونجا باید یک امری محور ارزش گذاری بشه و اون چیه؟ قرآن میفهمه هم تقواست. در جامعه پس هم یک تنوعی است که اون تنوع باید روش سرمایه گذاری بشه در یه مسیر دیگری، و هم یک امتیازاتی است اونی که میزان امتیازه فقط تقواست. این رو باید میزان قرار، جامعه بر مدار تقوا باید شکل بگیره. اگر میخوایم امتی بر مدار نبی اکرم شکل بگیره بر مدار امیرالمومنین، دیگه اون امت نمیتونه درش این تنوعات معیار باشه. تو اون امت دیگه نمیتونه یکی بگه من ایرانی ام، دیگه بگه من مثلا عراقی ام، یا یکی بگه من عربم، دیگری بگه من عجمم، یکی بگه من کردم، یکی بگه من لورم. این تنوعات هست، نه اینکه نیست. مجعول الهی هم هست، برای یه کار دیگه هم هست. هر چی تو اون کار ازش استفاده کنیم ضرر نیست. ولی اگه اینا رو معیار قرار دادیم، شاخص قرار دادیم، روش هویت درست کردیم، این شد قوم کرد و نمیشد قوم فارس، خب تبعیض با اینا نمیشه دیگه امت واحد درست کرد. اگر معیار شرافت شد، عامل شد که یه قومی خودشو شریفتر بدونه، اون رو وضیعتر بدونه، اون رو زیر دست بدونه، همون چیزی که یه دوره مثلا ایرانی ها نسبت به اعراب داشتن، یا به عکس شده یه دوره هم اعراب نسبت به تعبیر بله عرب ها نسبت به فارس ها داشتن. فرض کنید داستان موالی، این موجب می شود که امت واحد شکل نگیره، اون محبت تبدیل به تنافر و تبدیل به معارضه و امثال اینا میشه. کما اینکه عرض کردم دشمنان الان که جامعه امت واحد جهانی دارن درست میکنن، سعی میکنن ملیت ها رو کم رنگ بکنن. هرچه انگیزه های ناسیونالیستی و نژادی و قومی رشد بکنه، مانع شکل گیری به قول اونا جامعه جهانی است. الان از بحثایی که پیش آمدن در ماجرای پسا کرونا به قول خودشون حرفای بی ربطی که میزنن، من به نظر میاد داستان همینه که دارن بحث میکنن از این که آیا در این شرایط جدید میشه جامعه جهانی باید چک بدید، یا باید باز انگیزهای ناسیونالیستی رشد میکنه و تکثر شکل میگیره. به هر میزانی که شما این انگیزه ها رو معیار، این تفاوت ها رو معیار شرافت قرار بدید، دیگه تنوع پیدا میشه، تبدیل میشه به مناسبات و روابطی که از دلش کینه و بغض در میاد. فقط یک جا هست که یک امر میتونه معیار شرافت باشه، از دلش هم جز تعاطف و محبت بیرون نمیاد، و اونه که اگر معیار تقوا شد، چون انسانی که متقی تر از حدود الهی بیشتر رعایت میکنه، مورد عنایت خدا قرار میگیره، میشه کریم تر. اینجا طبقات شکل میگیره، اما طبقات بر مدار تقوا روابطشون روابط محبت و تعاطف بالاتر کریم تر است. بنابراین برتری و موجب سوء استفاده نمیشه. اینا بشن موالی، اونا بشن مثلا اعراب، اینطوری نیست. یا به عکس. و از این طرف هم اونهایی که پایین دست هستن، درجه تقواشون پایین تره، اینطور نیست که احساس حقارت بکنن در تمسک و تولی به اون بالاتر. یه جامعه‌ای شکل میگیره که درش درجات تفاضل، درجات تقواست، کسرت ها هم محترمن برای امر آخری، معیار شرافت نیستن. همونطوری که حضرت از حضرت نفسور مکرر فرمودن، لا فخر العربی ولا عجمی ولا عجمی ولا عربی، این تفاخرها که مایه به هم خوردن امت میشه، روابط امت رو متزلزل میکنه، اینها از بین میره. بنابراین در امت با اینکه کسرت هست، ولی یه وحدتی بر مدار تقوا پیدا میشه. با اینکه عیوب هست، این عیوب مانع جدا شدن از هم و عیب‌جویی نسبت به هم و به هم خوردن رشته محبت نمیشه. این دو تا دستوری که در سوره داده شد. خب حالا اگر فرض کردید، حالا یه بحثای جدی‌تری راجع به این آیات هست، انشالله در پایان سوره جمع‌بندی میکنیم که عرض کردم سوره رو باید در چند وزان معنا کرد. یه موقع شما سوره رو در این میزان تعریف میکنید، در این سطح که یک سری دستورات اخلاقی است که نبی اکرم دادن برای اینکه انسان‌ها، افراد و امت اصلاح بشن. یه موقع تعریف این سوره رو در وزان اینکه یه جامعه‌ای میخواد شکل بگیره و اخلاق اجتماعی تعریف میکنید، یه بار در وزان یک امت در محور نبی اکرم و ائمه تعریف میکنید. چند سطح از معنا کرد، همش هم درسته در جای خودش. و اون وقت این امت تاریخی هم یه بار در مقیاس خود نبی اکرم انسان معنا میکنه. حضرت تشریف دارن در بین امت، ان جاءکم فاسق من نبأ فتبینوا واعلموا ان فیکم رسول الله. وقتی فاسق خبر آورد، پیغمبر خدا از چه دنبال سر فاسق حرکت میکنی؟ رجوع کنید به حضرت. تبیان یعنی همین آیه رو در وزان بعد از نبی اکرم چجوری معنا میکنید؟ صلی الله علیه و آله و سلم حضرت رحلت فرمودن امتی بر مدار امیرالمومنین شکل گرفته، واعلموا ان فیکم رسول الله. این چی میشه؟ آیه که از بین نرفته که. قناعت میکنی؟ حضرت فرمودن قرآن یجری مجرا الشمس و القمر، اینطور نیست که یه شأن نزول از بین بره آیه دیگه دلالتش تمام بشه. این چی میشه؟ پس گاهی اوقات در وزان امتی که حضرت شکل دارن، که حضرت برای تشکیل امت خودشون یه اقداماتی خودشون کردن، بعد ادامه وجودی خودشون در کتاب و امام قرار دادن دیگه. انی تارک فیکم مستقلن. پس یه بارم آیه رو در سوره رو در این وزان تعریف میکنیم، اونو در جنبنده انشاءالله آخر سوره عرض میکنم. خب حالا اگر فرض کردید که در این سوره نبی اکرم دارن یک امتی درست میکنن و این امت برای این که شکل بگیره نیاز به این هست که در مقابل نبی اکرم غض صوت داشته باشن، صداشونو بلند نکنن، نخوان حرف خودشون تو عالم تنین انداز بشه، نخوان به پیامبر چیزی یاد بدن، همه اونجا امی و شاگرد باشن، لا تجهروا له بالقول، نخوان تقدم داشته باشن، یه طرحی جلوتر از طرح حضرت زمین بگذارن، همه میخوان پشت سر حضرت حرکت کنن، غض صوت دارن به جای رفعت صوت، به جای اینکه جهر بالقول داشته باشن همه شاگردن، همه متعلمن، همه امیان. یه امت اینجوری میخوان درست کنن بر بهور چه کسی؟ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، بر بهور کسانی که در مقابل حضرت غض صوت دارن، بر بهور کسانی که اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، بر بهور اون کسی که یا اون کسانی که خدای متعال قلبشون رو برای تقوا آزموده، تقوای قلب بهشون داده. امت نبی اکرم بعد از خود حضرت، بعد که میگم نه بعد زمانی ها، در مدار بعدی بر محور اون اشخاص شکل میگیره. یعنی اون خبری که نبی اکرم آوردن در وجود اون کسی، در جان اون کسی تجلی میکنه که غض صوت داره، که فهمود خاصف النعل امیر المؤمنین، اون کسی که صدای خودشو فرو میخوابانه اونه که خبر به اون میرسه، اونایی که سر صدا میکنن خبری بهشون نمیرسه، سهمشون همون سر صدا کردنه. اینا فهمود اونایی که غض صوت دارن میشن صاحبان تقوای قلب، اون خبر به اونا منتقل میشه، اون میشه صاحب خبر. حالا خبر رو بعد از اون گرفت، در کنار حضرت یه حجراتی شکل میگیره. این حجرات ظاهرش همین حجرهای منزلشون ممکنه باشه، ولی حجرات رسول که مؤمنین در اون حجرها زندگی میکنن، که فقط این حجرهای گلی نیست، بیت النبوه که فقط بیت گلی نیست، که بیوت ندن الله ان ترفع که خانه های گلی نیست. پس حول نبی اکرم یه حجراتی شکل میگیره، یه عده اهل حجره میشن، داخل این حجرات میشن، به اندازه که تو این حجرات نزدیک میشن اخبار نبی اکرم بهشون میرسه، حضرت به اونا اهل سر و سر میشن، از اسرار حضرت برخوردار میشن، حجره نشین میشن. و طبیعتاً بینشون یک اخوت ایمانی، درجات تقوا شکل میگیره، و بر محور کلمه تقوا و امام المتقین یه امتی شکل میگیره، که این امت اخوت ایمانی دارن. این اخوت ایمانی مانع میشه که عیب به عیب جویی و لمز و تنابز بل القاب و سوء ظن و تجسس و غیبت و اینها برسن. یک امت اینجوری شکل میدن حضرت. مقابل این امت که به هم میریزه این امت، کیه؟ در یه وزان اونایی هستن که اهل این حجرات نیستن و از رامیان عرض کردم قبلا یه جلسه دیر اومدن، میخوان زود برن. یونادونه که من ورای الحجرات باش، صبر کن یا اهل حجرات باش، یا صبر کن نوبت شما میرسه دیگه. میخواد همه اخبار حضرت از بیرون حجره با سر و صدا و کر و فر بگیره بره، که نمیشه. که این همون داستان اعرابی است که آخر سوره میاد. حاضر نیست بیاد وارد حجرات رسول بشه، بار ایمان و تقوا رو بکشه، بعد میخواد اسرار متقین رو به او بدن. خب نمیشه که، و سر و صدا و شلوغ کاری که چیزی گیرتون نمیاد از دست نبی اکرم. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. اینا یه دست، یه جریان، یه جریان، جریان نبع فاسقه. یه خبری آورده مقابل خبر حضرت، میخواد این خبر تنین انداز بشه. طبیعتا نمیخواد یه امتی بر محور خبر نبی اکرم تو عالم شکل بگیره، میخواد در محور خبر خودش شکل بگیره. من یه نکته رو بگم، الان این تمدن جدیدی که شکل گرفته همه یک کلمه بیشتر نیست. انبیا یه خبری تو عالم آوردن که لا اله الا الله، اینا یه خبر دیگه آوردن، میگن نخیر نقیه بیست و نخو، هرچی از خود انسانه، در مدار خودتون عالم رو بسازید. دو تا خبر بیشتر نیست، میخوان خبر خودشون عالم گیر بشه، همین کارم کردن دیگه. این فاسق هم این کار رو میخواد کنیم، میخواد امتی بر مدار نبی اکرم، بر مدار حجرات نبی اکرم درجات بشه، درجات حجره های نبی اکرم، بیوت نبی اکرم، خانه های حضرت، درجات، درجات تقوا بشه، امام المتقین کلمت و تقوا محورش بشه، اون کسی که خاصف النعل غض و صوت در مقابل نبی اکرم داره، یغضون اصواتهم. نمیخواد این محور باشه، نمیخواد امیرالمومنین محور باشه. اینم یه جریان، این جریان فاسق خبرش چیکار میکنه؟ خبرش از کردیم، میاد ما رو درگیر میکنه، توصیب قوم به جهالت، تو تاریکی ما رو وارد درگیری میکنه، تو جهالت ما رو وارد درگیری میکنه. و توسبهو، وقتی پرده ها کنار میره، صبح روشن آشکار میشه، معلوم میشه که این درگیری ها شیطنت بود. وقتی ظهور میشه، وقتی قیامت میشه، وقتی صبح روشن تجلی، این فاسق میخواد مدار عقوبت رو به هم بریزه، این فاسق میخواد این عیوبی که در جامعه مؤمنین هست تبدیل کنه به نزاع و درگیری، و تبدیل کنه به عیب‌جویی و لمز و لقب گذاشتن، و میخواد تبدیلش کنه به سوء ظن و تجسس و غیبت. و این تنوعی که در جامعه مؤمنین هست میخواد تبدیلش کنه به یه اموری که مدار شرافت و از کنم ارزش گذاری بشن، تحقیر و تجلیل اجتماعی بر مدارش شکل بگیره، در حالی که اصلا این نیست. تقوا رو از مدار تحقیر و تجلیل اجتماعی میخواد ببره بیرون. حالا نبی اکرم در این حال کار خودشون رو انجام میدن در مقابل این جریان، هم امت درست میکنن بر مدار خبر خودشون، یه امتی که تقدم ندارن، رفعت صوت ندارن، شاگردن، استادی و نبی اکرم ندارن، جهر بالقول ندارن، یه امتی که حاضرن حجر نشین نبی اکرم باشن، یه امتی که مدارج تقوا رو میفهمن، حاضرن بر مدار کلمه تقوا و اون کسی که امتحان الله قلبه للتقوا جمع بشن، حاضرن روابط و اخوت با هم دیگه داشته باشن، حاضرن تفاضل تو این جامعه فقط بر مدار تقوا باشه و کرامت الهی مبنای تفاضل باشه. جامعه‌ای که میدونن بی عیب نیستن، بی نقص نیستن، ولی این عیب و نقص ها و دستاویز عرض کنم به هم زدن روابط و اخوت قرار نمیدن، غیبت و تناقض و لقب گذاری و این کارا ندارن با هم دیگه، هر دسته یو دسته دیگه عنوان بگذارن، یه امت اینجوری حضرت شکل دارن میدن. خب تو این مرحله چه کار باید بکنه؟ وقتی حضرت دارن یه امتی بر مدار امیرالمومنین میسازن که ساختن دیگه، این جریان مخالفی که رفعت صوت داره و طرح تو زمین میگذاره، تقدم داره، و این جریانی که یه جایی تو قالب فاسق میاد میخواد این روابط رو به هم بریزه، روابط رحمت رو تبدیل کنه به فساد، یفسدون فی الارض ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله یفسدون فی الارض اولئک هم الفاسقون. این فاسقی که میخواد روابط رو از مدار اخوت و رحمت به مدار فسق و فساد بکشونه، حالا چه کار میکنه که جامعه‌ای بر مدار تقوا، به درجات تقوا حضرت شکل دادن دیگه، روابط اخوت اینا رو چه جوری میخواد به هم بریزه؟ این بار در یه قالب دیگه ای ظهور پیدا میکنه. این بار این آدم اعرابی که مهاجر نیست، اهل حجرات نیست، میاد ادعا میکنه که نه منم مؤمنم، جامعه‌ای که بر مدار ایمان شکل گرفته، این همون شاید فاسده که اونجا می‌خواست روابط رو به هم بریزه، حالا یه جامعه شکل گرفته، اینجا ناچار بیاد، حضرت جامعه رو شکل دادن، ناچار بیاد ادعای ایمان بکنه. کمان کمی کارم کردن دیگه. بنی امیه به چه عنوان حکومت کردن؟ امیرالمومنین بودن دیگه، متوکل و منصور و یزید و مروان و نمیدونم عبدالملک مروان و معاویه و اینا امیرالمومنین بودن دیگه. حالا اینا مؤمن بودن، این یه طرح دیگریست. قالت الاعرابو، اینجا دیگه دائمان میکنن، چون حضرت یه امتی شکل داده، تفاضل بر درجات ایمانه، تو این جامعه مناسب مال مؤمنه، اونی که بر منصب اعلی میشینه امیر المؤمنینه، یمیرهم العلم، باید اعلم از همه باشه، اتقای از همه باشه، امام المتقین باشه. جامعه بر مدار علم و تقوا یعنی همین دیگه، بالاتر اعلم اتقاست، علم از او جاری میشود، یمیرهم العلم، کرامت از او نازل میشه. این آدمی که صاحب تقوا و کرامت نیست، این اعرابی این بار میگه خالص الاعراب آمنا، نه فقط ادعای ایمان میکنه، یم و نون علیکه، منت هم میگذاره بر حضرت، ما آمدیم سهم بدیم، ما هم مؤمنیم. این آیات داره او رو باز از این مدار خارج میکنه، بگو شما مؤمن نیستید که، شما هم ندارید تو مدارج ایمانی بنشینید، شما نباید نفوذ کنید تو امت مؤمن. بگید خب پس این در نبی اکرم خاصیت نداشته، چرا خاصیت داشته؟ درسته این آمدن به اسم امیرالمؤمنین بنی امیه و بنی عباس و قبلیاشون و بعدیاشون و به اسم خلافت و اون فاسق ها و این آمدن، این اعرابی ها به تعبیر روایت اعرابیه، این آمدن ادعا کردن و منصب هم گرفتن، ولی اون حلقه امت ایمانی که حضرت شکل داده درش نفوذ نکردن. میبینیدنم نفوذ نکردن دیگه، اون حلقهی که بر محور امیرالمومنین فری به این حرفا رو نخوردن، گرچه این آگاهی تو خلوتشون هم تلاوت قرآن میکردن، تو خلوتشون هم نون و سرکه میخوردن، نمیدونم از این کارا هم میکردن، ولی گولشون رو نخوردن. این همین کاریست که قرآن داره میکنه، داره اینا رو از صف مؤمنین بیرون میکنه. نفهمیدین یه جا مارک فسق بهشون میزنه، یه جا مارک اعرابیگری، گینا اعرابی هم اعرابی که نباید بیاد تو جامعه مؤمنین تو صفه مؤمنین بنشینه، حالا بخواد امیرالمؤمنین بشه. بله مسلم هستید، از آثار اسلام برخوردارید، نجس نیستید، ارث میبرید، اشکال نداره، اما بنا نیست که دیگه متوکل چون نجس نیست امیرالمؤمنین هم باشه، که امام المؤمنین هم باشه، امام المؤمنین امام هادی هن، نه متوکل، امیر المؤمنین هن، نه معاویه بله نجس به ظاهر محکوم به نجاست نیست، البته حالا جنگش با امیر المؤمنین یه داستان اونو ناسبی میکنه میشه نجس، اگه جنگ نکرده بود نجس نبود لاغر مد میکنی، ولی این طور نیست که شما امیر المؤمنین باشید و بتونید تو جا امت ایمانی من حضرت امت دارن میسازن، شما مدار امت نیستید. اذانت کنید آیه لحنش عوض میشه، قالت الاعراب، میفهمد حالا این اعرابی ها آمدن ادعای ایمان میکنن. بعدم عرض کردم همراه با منت، قل لم تؤمنوا، شما ایمان نیاوردید، بگید مسلمانی میبینند، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، مؤمن نیستید یعنی حقیقت ایمان وارد قلبتون نشده. البته بله، و این تطیع الله و رسوله، اگر به مقام اطاعت را بسته نیست، اگر به مقام اطاعت وارد بشید، لایلت کن من اعمالکم شیا، اینا رو فهمیدین، راه بازه، چیزی از عمل شما کم نمی کنن، پاداشتون رو میدن، ولی به شرطی که به مقام اطاعت برسید ظاهرا و باطنا. این که وارد وادی اسلام شدید که معنیش نیست که حق دارید شرافت ایمانی ندارید. این جامعه‌ای که ازت چک دادن که بر مدار اخوت ایمانی است، بر مدار تقوا است، امامش امام المتقینه، امامش کسی است که امتحان الله قلوبه قلبه للتقوا، این جامعه رو شما حق نداره توش حضور پیدا کنید، کما اینکه حضورم پیدا نتونستن بکنن دیگه. عنایت میکنید؟ ان الله غفور رحیم. بله اگر بیایید برگردید راه بازه. این طوری نیست که هنوز وارد وادی اسلام نشده، به مقام تو نرسیده، ادعای ایمان بکنید و بخواید تو این جامعه حضور پیدا کنید. خب حالا این آیه و آیات بعد. بعد مؤمن این سوره رو خدا امثال توضیح میده. مؤمن در وزانه این سوره کیست؟ حالا چند نکته در این آیه شریفه هست. یکی بحث اعراب، یعنی چی؟ اعراب کیان؟ یه بحث بسیار جدی است. دوم این ایمان و اسلامی که تو این سوره ازش بحث شده یعنی چی؟ چطور ادعای مسلمان هستن مؤمن نیستن؟ این هم بحث پردامنه‌ایه. و بعدم مؤمن سوره. انشالله این سه نکته رو عرض میکنم. اما نکته اول عنایت کنید، اعراب جمع عرب نیست. بعضی گاهی گمان میکنیم اعراب این عرب ها، نه اینطوری نیست. اعراب جمعی است که مفرد نداره، مفردش هم اگه بخوان ازش بسازن با یای نسبت بهش اضافه میکنن میشه اعرابی. حالا به تعبیری مفردش اعرابیه. اعرابی یعنی بادیه نشین، بیابان نشین ها، بادیه نشین ها، بدوی ها رو اینا بهشون میگن اعرابی. جمعشون هم میشه اعراب. غیر از عرب، عرب اسم جنسه و جمع مفردش عربیه، جمعش هم عربه. عرب مفرد بخوان ازش درست کنن یا نسبت اضافه میکنن میشه عربی. و عرب هم اسم جنس. عرب در مقابل عجم یه طایفن اولاد حضرت اسماعیل سلام الله علیه هستن، میشه عرب در مقابل عجم. اما اعرابی در مقابل عجم نیست، اعرابی در مقابل مهاجره. اعرابی اون کسی است که هجرت نکرده به سوی رسول. حالا ظاهرش یعنی چی؟ ظاهرش یعنی نبی اکرم تشریف آوردن مدینه و یه از کنم جامعه ایمانی شکل دادن، یه حکومتی شکل دادن که تعلیمات نبی اکرم در این جامعه داری جاری میشه، اینا دارن رشد میکنن با حضرت، فرهنگشون رو رشد میده، اخلاقشون رو رشد میده و اینا رو داره تربیت میکنه. همه موظفن هجرت کنن بیان دیگه، بیان نور حضرت جمع شن. اعرابی اونیست که نه به همون زندگی بدوی خودش اکتفا کرده، نمیاد هجرت کنه. بعضی خیال میکنن اعرابی یعنی اون که مدنی نیست و خصوصیات مدنیت نداره، مثلا بشر قرن 21 مثلا تو اروپا مدنی هن، اونا اعرابی هن. نه، اینا هم اعرابی تر از اونا. حالا رو نرز میکنن، اینا جاهلتر از اونان. اون جاهلیت اولاست، این جاهلیت ثانیه. اون آب برکه میخورن، این آب لولوکشی میخورن، ولی اینا از اونا جاهلترن، اینا از اونا اعرابیترن، اینا غیر مهاجرترن. ظاهرش اینه که حضرت آمدن یه شهر مدینهی درست کردن بر محور خودشون. اگر کسی هجرت کنه به این مدینه میشه اعرابی. اگر مدار این شد، ممکنه یک کسی بیاد تو مدینه رسول ولی کاملا اعرابی باشه، کما اینکه از بعضشون تعبیر شده به اعرابی، اعرابیین. عنایت میکنیم دو تا اعرابی، اعرابی اینا از اعرابی بودن. کسی اومد با حضرت از مکه به مدینه، اینطور نیست که اعرابی نباشه. یک هجرت ظاهری داریم، همینه، یه عده بادیه نشینن حاضر نیستن زندگیشون رها کنن بیان مدینه. این هجرت خودش کار سختی است. خود این هجرت که آدم تعلقات و زندگیش رها کنه از مکه با حضرت بیاد مدینه، یا از اطراف مدینه بکنه بیاد تو مدینه وقتی حضرت اومدن، دور و بر حضرت باشه، حجره نشین حضرت بشه، وارد حجرات، این کار سختی است. ولی مقدمه هجرته. اگر آمد دور حضرت، به حضرت تعلق خورد، گره خورد، متعلق شد، با حضرت راه رفت، فرهنگ حضرت رو پذیرفت، توحید رو از حضرت گرفت، تعالیم حضرت رو گرفت، با حضرت رشد کرد، مهاجر به سوی حضرت شد. من یخرج من بیته مهاجرن ان الله و رسولهی شد. واقعا از خانه نفسش هم به سوی نبی اکرم هجرت کرد، از تعلقاتش، از قبیلهش، عشیرهش، همون چیزایی که قرآن میخواد ازش جدا کنه ما رو. اگر جدا شد، آمد به حضرت گره خود، میشه مهاجر. و الا اگه نیومد هجرت نکرد، ولو با حضرت از مکه بیاد مدینه، بازم اعرابی است. و لذا ممکنه یک کسی هم بیاد با حضرت هجرت کنه، کنار حضرت باشه، جزء حجرات حضرت باشه، تعلیم بگیره از حضرت، بعد کوچ کنه بره اون برای عالم که دست مردم رو بگیره. این باز عربی نیست که، این مهاجره. اون کسی که میاد کنار حضرت، تعلق به حضرت پیدا میکنه، بار ایمان رو بر میداره و حاضر بار ایمان رو بکشه. هرچی میری جلو دور بر حضرت کار سخت میشه، سخت شدن کار وجود نمیشه، کوچ کنه بره. یه ده اینجوری هم قدم اول همراهن، وقتی کار سخت میشه باز رها میکنن میرن. این تعبیر قرآن تعرب به عدل هجر است، تعبیر روایات ما، که یکی از گناهان کبیر است. ابواب گناهان کبیره رو ملاحظه بفهمید در کتاب جهاد النفس و وسائد، یه باب داره باب تعرب گناهان کبیره رو میشموره. یکی از گناهان کبیره که در روایت مکرر آمده تعرب به عدل هجر است. یعنی کسی هجرت کرده آمده در مدینه حول حضرت، حالا مهاجر شده، فرهنگ حضرت رو یاد گرفته، دوباره برمیگرده میره بیرون. برمیگرده بیرون یعنی چی؟ یعنی میره تو بیابون، صرف تو بیابون رفتن تعرب به عدل هجر است؟ نه. حالا روایت باب تعرب به عدل هجر هم در کتاب جهاد انشاءالله دوست تقدیم میکنم خدمتتون. تعرب به عدل هجر خلاصش اینه که انسان بیاد دور نبی اکرم، هجرت کنه، بیاد مدینه، فرهنگو از حضرت بگیره، کار که سخت شد رها میکنه میره. اول حاضر نیست بار این هجرت رو بکشه، بار اسلام رو بکشه، تو سختی ها فرار میکنه، میره ترکیه خونه میخره، میره اروپا میشینه. نهد میکنی میره که نمیخواد سختی های اسلام رو تحمل کنه. یه موقع میدید نه اینجوری نیست، یه آدمیست باری رو دوشه با یه مأموریتی میره تو کشور اروپایی، این نه، این مهاجره، این تعرب و عدل هجره نیست که. تعرب و عدل هجره این داره اول هجرت میکنه به دارالاسلام، بعد از دارالاسلام دوباره میره توی دارالکفر، برمیگرده جزء اعرابی ها. این تعرب به عدل هجره است. حالا رو باعثم تقدیم میکنم. پس این اعرابی در مقابل عجم نیست، اعرابی جمع به معنی اون عده‌ای که مهاجر نیستن، هجرت نکردن. اولا هجرت ظاهری نکردن، ثانیا هجرت باطنی نکردن. اگرم هجرتی کردن از این هجرت برمیگردن، گاهی از هجرت ظاهریش برمیگرده، میبینه کار سخت دور بر نبی اکرم، میره تو بیابونا دوباره. در سوره مبارک احزاب ببینید، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا. وقتی جنگ احزاب هم تموم شده، تلقیشونه که هنوز اینا هستن دور بر مدینه، هنوز هم نگرانی هاشون، پیروز شدن مسلمان ها تو جنگ احزاب، اینا هنوز نگرانن. و این یعت الاحزاب و یود دولا و انهم بادون فلعرا. اگر دوباره احزاب بیان به سمت مدینه حمله کنن، اینا آرزوشونه که برن تو اعراب، برن تو بادیه نشینا. این تعرب و عدل هجر است. تا فضا آرامه تو مدینه هست، همین که یه درگیری شروع میشه، بعد اینا رها میکنه، میخواد بره دور و بر، باز تو اعراب، تو بادیه نشینا، که از آفات به اصطلاح سختی های این جنگ در مسون باشه، میشه اعراب. اعراب، اعرابی که جمعش اعرابه، یعنی کسی که هجرت به سوی حضرت نکرده، یا هجرت ظاهری و بعد هجرت باطنی. و اگرم هجرت کرده، هجرتش ظاهری باطنی نیست. کار که سخت میشه حضرت رها میکنه میره. نهایت میفرمایید و این یعت الاحزاب یودو لو انهم بادون فی الاعراب. آرزوشون اینه، تمام میمونشون اینه که برن دوباره تو بادیه نشینا، از این درگیری ها خلاص باشن، نمیخوان وسط این درگیری ها باشن. نهایت میکنید تا آرامش از هم منافع هست، دوربر حضرت سخت شد رها میکنه میره، بادون فی الاعراب، میشه اعراب. حالا این دو تا روایت هم اجازه بدید بخونم دیگه. روایت باب اعرابی رو ببینید، یه بابی است در کتاب جهاد، مرحوم شیخ خرم این روایت رو یه بابی براش باز کردن، باب تحریم تعرب بعد الهجره. تعرب بعد الهجره حرام عرض کردم در روایت در کتاب جهاد و نفسم در باب گناهان کبیره. ببینید اونجا مکرر تعرب بعد الهجره از گناهان کبیره به حساب آمده. اونجا حضرت تعرب بعد الهجره رو معنا میکنن. یکی دو تا روایت شو بخونم، که روایت دومی باب مرحوم شیخ خور نقل میکنن از امام رضا علیه السلام، محمد ابن سنان انا بلسن رضا علیه السلام، کتب علی فی ما کتب من جواب مسائل، در جواب مسائل محمد ابن سنان یکی از جوابایی که دادن اینه، حرم الله التعرب بعد الهجره للرجوع عن الدین. تعرب بعد الهجره که حرامه، چرا حرامه؟ چون در واقع رجوع از دینه و ترک المواظره للانبیاء والحجج، فرار بکنه، نمیخواد کمک کار انبیا باشه، کنار انبیا بوده، رها میکنه انبیا رو میره. این ترک دین و ترک پشتیبانی و کمکی به انبیاست در تعرب بعد الهجره. و ما فی ذالک من الفساد و ابطال کل حق، ابطال حق کل ذی حق. نه میفهمیم، دوباره میره همون سکنای بدوی خودش رو پیدا میکنه، حاضر نیست کنار انبیا بایسته، پشتیبان انبیا باشه، دفاع از انبیا بکنه. این یک روایت، رو تیر باید مفصل ببینید. یک روایت دیگری که باز خوندنی است، این روایتم از کنم نقل کرده ایشون از امالی شیخ طوسی از حماد سمندری، قال قلت لابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام انی ادخل بلاد الشرک، من وارد سرزمین کفار میشم، مشرکین میشم. و ان من اندنا یقولون، دوستانم که به ما هستن به من میگن که ان متس و مه و شرط معهم، اگر توی سرزمین بمیری با اونا محشور میشی. حضرت به شما دن قال فقال علی امام صادق، من فهمدن یا حماد اذا کنت ثم تذکر ام ثم تذکر امرنا و تدعو الی، قلت نه، اگر اونجا هستی مردم رو دعوت به امر ما میکنی؟ گفتم بله، اصلا کار من اونجا همینه. بعد از ذات مانده که اذا کنت فی هذه المدن مدن الاسلام، اگر در کشور بلاد اسلامی باشی بازم دعوت به امر ما میکنی؟ میتونی تذکر امرنا و تدعو الی؟ قلت لا، نه، اینجا برای من امکانی چنین چیزی نیست. از فقال لی انک ان تموت ثم تحشر امتا وحدک و یسع نورک بین یدیک، هیچ کی هم دور جمع نشه، خودت به تنهایی امت اسلامی هستی. این تعرب بعد الهجره نیست. اینو روایت تو این باب نقل میکنن که بگن این تعرب نیست، آدم میخواد بره در بلاد کفار برای دعوت به اسلامی نداره، میخواد بارشو برداره خلاص کنه خودشو بره اونور، از موازرت انبیا و کمک انبیا رها بشه، این آرام آرام میره تو وادی شرک مشرک میشه، همونطور که میگفتن اگه این بمیره این مشرک میمیره. تعرب بعد الهجره این. حالا یه روایت دیگه که خیلی عجیبه خدمتتون عرض بکنم، در خطبه 189 نهج البلاغه امیرالمومنین ایمان رو معنا میکنن، ببینید هجرت هم معنا میکنن، یکی از جملاتی که راجع به هجرت دارن اینه، لا تقعوا اسم الهجره الا احد الا بمعرفت الحجه. این هجرت حقیقی است، مهاجر در مقابل اعرابی، یعنی کسی که امامو میشناسه. اسم هجرت واقع نمیشود بر احدی الا به معرفت الحجت فی الارض، اگه حجت در ارض رو شناخت که زمین خالی از حجت نمیشه، این میشه مهاجر. کسی اینو نشناخت اعرابیه. من ما تبرم یه عرف مازانی، ما تمیتتن، حالا آب برکه بخوره یا آب بهداشتی لوله کشی بخوره فرق نمیکنه. فمن عرفها و اقربها فهو مهاجر، اگه کسی امام رو شناخت، اقرار به امامت او کرده میشه مهاجر. پس هجرت یعنی هجرت به سوی امام. اعرابه اون کسی است که امام رو نمیشناسه، دنبال طرح امام نیست، داره با طرح خودش و با طرح دیگران زندگی میکنه تو عالم. مهاجر اون کسی است که امام رو میشناسه، اقرار میکنه، با برنامه امامش تو عالم زندگی میکنه، بعدم رها نمیکنه بره امام تنها بذاره. عرض کردم از معاذرت انبیا و حجج الهی شونه خالی نمیکنه، کار که سخت شد بگه حالا بذار بارو خودشون بردارن، اذهب انت و عرض کنم تو و خدای خودت برید، فقاتل آن انها اونا قاعدون، اذهب انت و ربک فقاتل انها اونا قاعدون. قوم حضرت موسی کلیم همینو میگفتن، تو خود پروردگارت برید بجنگید، ما حالا اینجا هستیم، پیروز شدید میان. این میشه اعرابی. این اعرابی ها که نیامدن، هجرت نکردن به مدینه، طبیعیست دین خدا هم یاد نمیگیرن، یا آمدن ولی بازم دین رو یاد نگرفتن، دنبال کار خودشون هن. حالا یه روایت دیگه در باب تعرب بعد الهجره است، روایت سومی همین باب حرمت تعرب در کتاب جهاد عدو وسائله. قال سمعت ابا عبدالله حذیفه ابن منصور نقل میکنه، میگه سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول المتعرب بعد الهجره التارک لهذا الامر بعد معرفته. کسی امامو شناخت، از امام فاصله گرفت، ترک کرد، میشه متعرب بعد الهجره. کسی به نبی اکرم ایمان آورد، دوربر حضرت جمع شد، بعد دید کار سخت شده، رها شد و رفت دنبال کار خودش. با بی خود از اول هم دنبال این آقا آمدی. همینطور هم شد، دوربر حضرت دیگه کار به جایی رسید که گفتن که پیغمبر خدا اینطور رها کرده. خدا میفرماید نما وقت دعکرب بکن با ما قلا، شما رها شده نیستید، نه به شما غضب کردم نه رهاتون کردم. طرح بزرگه، طرح زمان بره، صبر کنید، وعده های خوبی برای شما دارن. اونایی که نمیتونن صبر کنن رها میکنن میرن، میگن اصلا از اولم اشتباه میکردیم، خیال میکردیم الان حضرت میان تو مدینه چه اتفاقاتی میفته. از روز اول پشت سر هم جنگه، تو همین جنگ احزاب داره یه سنگ خندق که میکندن، این سنگی پیدا شد، کسی نتونست این سنگ رو مثلا بیرون بیاره. حضرت خودشون آمدن کلنگ اول زدن، یه قسمت این سنگ شکست، یه جرقه‌ای زد، حضرت یه تکبیری گفتن، قسمت دوم همینطور، سه تا تکبیر حضرت گفتن. حضرت سلمان گفت آقا چه خبر بود؟ حضرت فرمودن در تکبیر اول دیدم که ما ایران رو فتح کردیم، بعد دیدم روم رو فتح کردیم، بعد دیدم امت من یمن رو فتح میکنن. همون که شد میخندیدن، میگفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. الان گیر احزاب افتاده، حالا داره خندق میکنه دور خودش، میگه ما یمن رو میگیریم و ایران رو میگیریم و روم رو میگیریم. اینجوری میگفتن دیگه. کار که سخت میشد میگن ای کاش ما قاطی اعراب بودیم، بی خود آمدیم تو مدینه، بریم هم اونجا بشینیم. اینایی که میان بعد دوباره برمیگردن، اینا ما اعرابی هن دیگه. اتر رو بعدل پسنات کردید، اعرابی یعنی کسی که مهاجر نیست، یا مهاجری که ظاهرا هجرت کرده باطنا هجرت نکرده، یا مهاجری که هجرت کرده کار سخت شده فرار کرده دورش تر رو بعد الهجره. این عربه دیگه، این عربیه دیگه. این اعرابی های امت میخوان وسط جامعه مؤمنین بنشینن بشن امیرالمومنین، مگه میشه؟ اینا که کار سخت میشه دوباره برمیگردن به جاهلیت، اینا میتونن امیرالمومنین باشن؟ قالت الاعراب، این اعراب میگن آمنا قل لم تؤمن، شما ایمان نیوردید، شما اعرابی هستید، اعرابی که مؤمن نیست که. راه براتون بازه، امتوتی الله و رسوله، اگه خدا رو اطاعت کنید، بله رسول خدا رو اطاعت کنید به نتیجه میرسید، ولی الان شما اعرابی هستید. این پیامبر آمده، یه عده‌ای باش مهاجر شدن، شدن اهل حجرات و اینا، شما مهاجر نیستید، عنایت میفرمایید، شما اعرابی هستید، هنوزم بادیه نشینید، بله تو مدینه هستید، ولو از مکه به مدینه بار کشیدید، همراه حضرت نیستید، هجرتی نکردید با حضرت، چیزی دستتون نیست. پس یه جریان اعرابی هست، اعرابی ها که اینا میخوان در درون امت نفوذ کنن، و حالا این جامعه مؤمنینی که یه اخوت ایمانی تو شکل گرفته، اینا از درون مصادره کنن. میگم کما اینکه به ظاهر هم این کارو کردن ها، روایاتی که در فضائل معاویه و اینا نقش شده، ببینید چه قوغا کرده، شده امیرالمومنین، جای امیرالمومنین نشسته. بعدم بقیه هم بر همین روال و قبلی هم بر همین روال، این خیلی فرقی نمیکنه. این داستان عربیگری است. حالا انشالله این داستان ایمان و اسلام هم عرض میکنم که مسلمان هستید یعنی چی، مؤمن نیستید یعنی چی، انشالله جلسه دیگه محضرتون تقدیم میکنم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله أشهد أنك رسول الله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد و آل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيام أيام بیماری وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. نقل اینه این روزها حضرت حالشون خیلی سنگین شده، دیگه گاهی از هوش می روند دوباره به هوش می آیند. نگران امتشون هستند، سرنوشت امتشون. شنیده اید جبرئیل آمد، آسمان ها رو زینت کرده ایم، ملائکه در صف در صف آماده استقبال از شما هستند. اما جبرئیل یه حرفی بزن، مطلبی بگو، من رو خوشحال کند. عسکرا چی شما رو خوشحال میکنه؟ نگرانی شما چیه؟ فرمود بگو خدای متعال با امت من چه میکنه؟ رفت برگشت عرض کرد خدای متعال میفرماد ولسوف یعطیک ربک فترضا. نگران اهل بیتش بود، مکرر تو این ایام یاد کرد انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. مکرر سفارش اهل بیتشو کرد، سفارش امیر المؤمنین رو کرد. تعبیر اینه ساعت آخر حضرت حالشون سنگین شده بود، حسنین آمدن خود رو رو سینه رسول خدا انداخت. امیر المؤمنین خواست این دو عزیز رو برداره، فرمود نه بذار بمانند، یشمانی و اشمهما و یشمانی اتزود منهما و یتزودا منی. بعد فرمود میبینم که بعد من به اینها ظلم میشه، یقتلان ظلمن، قتله اینها رو لعن کرد. سفارش فاطمه زهرا رو به امیر المؤمنین فرمود، فرمود بعد من به فاطمه ظلم می شود. همین جور هم شد، یا رسول الله طولی نکشید، هنوز آب غسل حضرت خوش نشده بود، به خانه امیر المؤمنین هجوم آوردن. بشر سفلت الاعراب و بقای الاحزاب الى بیت النبوه و دار سلطان الولایه. درب خانه رو به آتش کشیدن، دختر رسول خدا رو بین در و دیوار قرار دادن. به خانه امیر المؤمنین هجوم بردن، حضرت رو دست بسته به سمت مسجد کشیدن. وقتی فاطمه زهرا کمربند امیر المؤمنین رو گرفت، حریف نشدن، رو کرد به دور و بریاش، به هر قیمت شده دست فاطمه رو کوتاه. رسول الله طولی نکشید، تو مدینه بدن ست اکبرت رو تیر باران کردند، در حالی که بدن رو برای ودا می بردند به سمت خانه رسول خدا رو کرد به دور و بریاش، گفت چرا ایستاده اید جوری بدن رو تیر باران کردند؟ شهیدا فوق الجنازه قد شکت اکفانه بالسهام.
سید الشهدا خودش آمد تو بقیل، تیرها رو از بدن برادر بیرون کشید. رمودت هنر اسی امتی با محاسنی و رأسو که معفورون و انت سلیمون. از همه بدتر یا رسول الله، فرزند تو در سرزمین کربلا محسر کردن، همه عزیزانشو به شهادت رساندن، خیماشو غارت کردن، ای زن و بچهشو به اسارت بردن. و از همه بدتر، نمیدونم این جمله رو نقل کنم یا نه، امام رضا محور روزشون همینجا، یبن شبیب ان کنت باکی الشای فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. وقتی دیگه نتوانست از خودش دفاع بکند، سقط عن الفرس على خده الایمن، دورش حلقه زدن، یک نفر از اون دفاع نکرد، همه از دور و نزدیک به سمت او هجوم آورده بودن. فرقتم به سیوف و فرقتون بر رماه و فرقتون بر هجار. امام زمان من رو ببخشن، چقدر نیزه و شمشیر تو بدن جدتون شکستن. تنهای زن و بچه بودن که از خیمه ها هجوم آوردن به سمت گفتی قتلگاه، می آمدن سپر بشن، امام حسین اجازه نداد، فرمود برگردید. خودش ماند و 30,000 دشمن، هرچه توانستن جنایت کرد. امام صادق فرمود به اندازه یه نگین انگشتر جای سالم در بدن جد ما باقی نگذاشتن. و از این سنگین تر، بعد از اینکه رفع القنات رأسک، دستور داد بر بدنش اسب تاختن، به خیماش حمله کردند. اینان که تبل خاتمه ی جنگ میزنند، دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزنند؟ صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. يا أيها العزيز مسنا وأهدنا الضر، اجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل فتصدق علينا، إن الله يجزي